صدایی رو که شما الان فرمودین تحت عنوان ما بهش میگیم در معاینه فیزیکی بهش میگیم کریپیتیشن، صدای ترق تروقی که در واقع بیماران در واقع به خاطر این مراجعه میکنن. هر صدای ترق تروق کردن به معنای در واقع آرتروز زانو قلمداد نمیشه. یک مفصل طبیعی هم ممکنه در واقع این صدای کریپیتیشن رو داشته باشه.
بله،
بر اساس علائم بالینی که پزشک در واقع بیمار به پزشک مراجعه میکنه و در واقع اگر این صدای کریپیتیشن خیلی شدید باشه به عنوان در واقع علائم یافته بالینی برای آرتروز زانو طبقه بندی میشه.
ممنون، سپاس از توضیحات خوب شما و حوصله شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر و ادامه بحث باز با شما خواهیم بود.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری‌ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده دچار سرفه بشین؟ اونم سرفه وحشتناک، وقتی که دارید غذایی میخورید و غذا تو گلوتون میپره و بعد دچار سرفه ناگهانی میشید. چند روز پیش بیماری داشتم، در هنگام غذا خوردن یه تیکه مرغ اونم با استخون پرید تو حنجرش، داشت خفه میشد. خب به همین خاطری که میگم موقع غذا خوردن نباید حرف زد، سعی کردیم که اون استخون رو از توی گلوش در بیاریم. متاسفانه یه قسمتش رفت وارد فضای مدیاستنش شد. خب خوشبختانه با یه عمل جراحی اونم گردن کلفت تونستیم این استخون رو از توی گلوش و از توی فضای مدیاستن در بیاریم. بدونید یه استخون یا یک تیغ ماهی میتونه یک سرفه وحشتناک ایجاد کنه. بعضی وقتا بعضی پدر مادرها برای درآوردن این تیغای ماهی کارهای مختلفی میکنن. بعضیا یه لقمه نون سنگک به افراد میدن و بعضیا سیب زمینی میدن افراد بخورن. بعضیا سرکه میدن و بعضیا تحریک میکنن افراد این تیغو در بیارن. نمیدونن با این گونه حرکت ها منجر به این میشن که تیغ فرو بره و جدال عضلانی بافت مری یا نای رد شه و وارد فضای مدیاستن، فضایی که تو اون قلب و ریه هستش، قرار بگیره، قلب و عروق بزرگ، و به راحتی عفونت رو به اونجا انتقال میدن. اون وقته که ما میگیم 50% این گونه افراد مرگ و میر براشون اتفاق میفته. یه تیغ ماهی یک جون دختر 17 ساله رو گرفت.
شنوندگان عزیز، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی ضربان از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه ضربان در خدمت دکتر معالج محترمه دکتر سید رضا میرفیزی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا امراض روماتیسم بودیم. در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌های روماتیسمی یعنی آرتروز صحبت کردند، تعریف و مریضی آرتروز، علامت‌ها و نشانه‌های این مریضی که چه علائم در انسان به وجود میاره و عمده‌ترین علامت‌ها مثل درد مفاصل، خشکی و سختی صبحگاهی همون مفصل و بند استخوانی که مصاب شده، ناتوانی و محدودیت حرکت مفصل بیان داشتن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر میرفیزی، مجدداً تشکر از حوصله و صحبت‌های شما. در این قسمت از برنامه اگر لطف کنین در مورد علت‌ها و دلایل و فاکتورهای زمینه‌ساز این بیماری که چه عوامل و زمینه‌هایی باعث ایجاد مریضی آرتروز میشه صحبت کنین.
البته باید ذکر کنم که آرتروز در یک زمینه مساعد ژنتیک در کنار یه سری در واقع فاکتورهای دیگه باعث ایجاد آرتروز میشه. ممکنه در واقع یک فردی از لحاظ یک استعداد ژنتیکی خاصی در واقع داشته باشه، در کنار یک فشار اضافی، یک بار اضافی به روی مفصل زمینه رو برای تخریب قزروف و در نتیجه استخوان زیر قزروف مهیا میکنه.
بله.
باید ذکر کنم که در بعضی از افراد تا 40% فاکتور ژنتیک در ایجاد استوآرتریت دخالت داره. در مورد استوآرتریت انگشتان دست این فاکتور ژنتیک تا 60% هم ذکر شده. مادری که در واقع مبتلا بشه، دخترش چیزی حدود 2 الی 3 برابر مستعد استوآرتریت آرتروز انگشتان دست هستش. پس فاکتور ژنتیکی هستش. در کنار در واقع فاکتور ژنتیکی، حالا یک لود، یک بار اضافی در واقع به روی مفصل وارد کردن. البته باید ذکر کنم که این لود اضافی، این بار اضافی نه در یک فاصله کوتاه، بلکه در طول سالیان متمادی زمینه رو برای فرسایش قزروف و فرسودگی قزروف آماده میکنه.
بله.
اگر اجازه بدین من یکی یک در واقع فاکتورهایی رو که در ایجاد آرتروز زانو دخیل هستش خدمتتون. مهمترین فاکتور مسئله در واقع فاکتور چاقی هستش. همه مستحضر هستین که الان مسئله چاقی یک فاکتوریه که در واقع مردم جامعه ما رو شامل میشه. به نظر میرسه که ما در حالت عادی وقتی میستیم چیزی حدود 2 الی 3 برابر رو در واقع وزن رو روی زانو متحمل میشیم. با ایجاد چاقی بیش از 2 الی 3 برابر در واقع به روی مفصل زانو متحمل میشه. مینه رو برای ایجاد آرتروز زانو مهیا میکنه.
بله.
به غیر از مسئله چاقی در واقع فاکتور سن هستش. البته باید بگم فاکتور سن فی نفس خودش باعث ایجاد آرتروز نمیشه. خود در واقع فاکتور سن با توجه به افزایش سن در واقع یه سری فاکتورهایی هستن که زمینه رو برای ایجاد آرتروز مهیا میکنن.
بله.
یه سری در واقع فاکتورهای دیگه هستش که به طور در واقع مادرزادی فردی اختلال مادرزادی تکاملی در یک مفصل داشته باشه. به عنوان مثال فردی اختلال در رفتگی مادرزادی مفصل لگن داشته باشه. پاهایی که در واقع متولد میشن و اختلال در رفتگی مادرزادی مفصل لگن دارن، اگر درمان نشن در طولانی مدت مستعد آرتروز مفصل لگن میشن. ما در واقع با این مشکل خیلی مواجه هستیم. الان افرادی هستند که در واقع به ما مراجعه میکنن، در رفتگی مادرزادی مفصل لگنشون درمان نشده و در واقع در سنین نوجوانی، سن 17 تا 18 سالگی مستعد آرتروز زودرس مفصل لگن میشن. مثلا فاکتورهای دیگه‌ای که به غیر از در واقع چاقی، به غیر از در واقع فاکتور سن، فاکتور ژنتیک، اختلالات مادرزادی در مفصل باعث ایجاد آرتروز میشه، دیدن یه سری فاکتورهای تغذیه‌ای هم در ایجاد و پیشرفت آرتروز زانو و کلن در پیشرفت آرتروز مؤثرن.
بله.
دیدن کسایی که سطح ویتامین دی سرومشون پایینه، 3 برابر ریسک آرتروز درشون افزایش پیدا می‌کنه. در مبحث درمان و پیشگیری من ذکر خواهم کرد که در واقع نقش فاکتورهای تغذیه‌ای مثل سطح ویتامین D و ویتامین C در جلوگیری از پیشرفت آرتروز زانو مؤثر هست.
بله.
یک فاکتور دیگه‌ای که خیلی در واقع سوال میشه، در واقع شنونده ها ممکنه براشون قابل سوال باشه، کسایی که در واقع فعالیت های شغلی در حد حرفه‌ای ورزش میکنن، کسایی که فوتبالیست هستن، دونده هستن، فعالیت های فیزیکی و ورزشی که در حد تفریحی باشه باید ذکر کنم باعث ایجاد آرتروز نمیشه. فعالیت های فیزیکی و شغلی و ورزشی که در حد حرفه‌ای در واقع باشه، فردی که در مدت یک روز بیش از 4 ساعت در روز فعالیت فیزیکی طولانی مدت داشته باشه، این فاکتور مساعد کننده برای در واقع پیشرفت آرتروز هستش. حالا بسته به نوع در واقع مفصل مبتلا متفاوت خواهد.
خانم دکتر، ای ورزشکاران و سپورتمین های حرفه‌ای که شما اشاره کردین که ورزش و سپورت های سنگین و طولانی مدت و حرفه‌ای باعث زمین سازی برای آسیب به مفاصل و آرتروز خواهد شد، ای به خاطر ضربه هایی است که به مفصل وارد میشه یا ای که خود ورزش و سپورت کردن فشار زیادی را وارد میکنه به مفصل و ای مشکل به وجود میاره؟
ضربه های مکرر و فشاری وارده به روی در واقع مفصل. ما در حالت عادی باید یک فشار به طور متناسب به روی سطح مفصلی در واقع وارد بشه. حالا در واقع افرادی که دونده هستند در دوی در حد حرفه‌ای انجام میدن، این فشار و ضربه های در واقع تکراری به روی مفصل در طولانی مدت زمینه رو برای ایجاد آرتروز فراهم میکنه.
پس هر دو فاکتور، هم ضربه ها و هم فشار ممتد و سنگین بر مفاصل، باعث اینمی مشکل میتونه باشه. بسیار خوب خانم دکتر، میبخشین شما در مورد علت ها و فاکتورهای زمینه ساز مریضی آرتروز صحبت میکردین که سوال ورزشکارا مطرح شد. اگر نقطه دیگی در مورد علت ها و فاکتورها هست بفرمایین.
من تنها یک علت دیگه رو باید ذکر بکنم، یه سری اختلالات آناتومیک، اختلالاتی که تو تغییر شکل مفصل زانو اتفاق میفته فرد رو مستعد آرتروز زانو میکنه. به عنوان مثال افرادی که شکل در واقع زانوشون به شکل پاپرانتزی هستش، به علت اینکه فشار واردی در واقع به قسمت داخلی زانوها وارد میشه، فرد رو مستعد آرتروز زانو میکنه.
بله،
من به همینجا در واقع بسنده میکنم. ممکنه در واقع نکات دیگه‌ای رو از قلم انداخته باشم، ولی فکر میکنم مهمترین عواملی که در ایجاد آرتروز هست خدمتتون ارائه دادم.
دکتر صاحب، در دقایق پایانی برنامه، گرچه به نظر میرسه بحث ما تمام نمیشه و لازم است که ما در جلسه بعد مزاحمتان و در خدمتتان باشیم، اما اگر در رابطه با اقدامات حفاظتی و وقایوی و کارهایی که بتوان از ایجاد و بروز این بیماری جلوگیری کرد مواردی را بفرمایین ممنون میشیم.
در خدمتتون هستم. باید ذکر کنم همونجوری که در ابتدای کلامم صحبت کردم، فرسایش قضروف و تخریب استخوان زیر قضروف چیزی نیست که دیگه برگشت پذیر باشه. پس باید در واقع شنونده های عزیز من در واقع متوجه باشن که آرتروز یک پدیده در واقع غیر قابل برگشته. اگر در واقع به نزد پزشک مراجعه میکنن و در واقع احساس میکنن که در واقع مشکلاتشون خیلی شدیده، من باید ذکر کنم مشکلاتشون رو ما میتونیم علامتاشون رو برطرف کنیم، ولی پروسه اصلی در واقع بیماری غیر قابل تغییره.
بله.
پس قبل از اینکه در واقع اصلا این آرتروز ایجاد بشه، ما به فکر پیشگیری بیفتیم. من برمیگردم به قسمت عوامل ایجاد کننده آرتروز. به شنونده های عزیزم ذکر میکنم مهمترین فاکتور در ایجاد و در پیشگیری و در پیشرفت و جلوگیری از آرتروز در واقع دخیل هستش. اگر شنونده های عزیز من مستثر باشن، همون چاقی رو باید فاکتور چاقی رو در واقع پررنگ کنیم. پس به بیمارای ما، به شنونده های عزیز در واقع توصیه میکنم کاهش وزن. همونطوری که گفتم در واقع وزنی که ما در حالت عادی میستیم 2 تا 3 برابر فشار وارده در واقع به روی مفصل زانو وارد میشه. با کاهش وزن ما این فشار رو از روی مفصل زانو برمیداریم.
بله.
علاوه در واقع فاکتور سن یک فاکتوری که غیر قابل اجتنابه. واقعا همه ما پیر میشیم و این در واقع یک پروسه‌ایه که خدا به ما عطا کرده. پس روی فاکتور سن ما نمیتونیم کاری در واقع در پیشرفت آرتروز انجام بدیم. ولی یه سری فاکتورهایی هستش که در واقع میتونیم اونا رو اصلاح کنیم. به شنونده‌های عزیزم ذکر میکنم اگر در واقع قبل از اینکه به این بیماری مبتلا بشن، استفاده از طرز نشستنشون، طرز راه رفتن، استفاده حداقل از پله بالا و پایین رفتن. مشخص شده که خود در واقع پله بالا و پایین رفتن فشار بیشتری رو در واقع به روی مفصل زانو وارد میکنه. استفاده از در واقع توالت فرنگی اگر براشون مقدور نیست، توالت های بهداشتی هست، روی توالت های معمولیشون میتونن بذارن و استفاده کنن. حداقل از نشستن 2 زانو و 4 زانو تا اونجایی که میتونن پرهیز بکنن.
بله.
اگر در واقع شغلشون شغل کشاورزی هستش، سعی بکنن به خاطر اینکه شغل کشاورزی فرد رو مستعد آرتروز لگن میکنه، در واقع میزان فعالیت‌های فیزیکی روی مفصل لگنشون رو به حداقل در واقع برسونن، فعالیت فیزیکیشون و شغلیشون رو کمتر در واقع انجام بدن. و این توصیه هایی هستش که ما تا حدی میتونیم از پیشرفت و از ایجاد آرتروز جلوگیری کنیم. فاکتورهای تغذیه‌ای رو در واقع ذکر کردم که کمبود ویتامین C و ویتامین D هستش که اونها هم در مباحث آینده خدمتتون ارائه میدیم.
خب خانم دکتر سید رضا میرفیزی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا روماتیزم، امروز از شما خداحافظی میکنیم، تشکر میکنیم. انشاءالله در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود.
خداحافظ.
خب سپاس از شما شنوندگان عزیز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم عجل ولیک الفرج. شنونده های محترم، با آرزوی تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از شما دعوت میکنم در این لحظه برنامه منجی را بشنوید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان هم گسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل،
سلامون علی آل یاسین.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
السلام علیک یا داعی الله مربانی یا
مکرر. من دیدم افراد عروس دامادا میان خدمت آیت الله عظما وحید خراسانی برای عقد ازدواجشون، یا نه همینجوری میان میگن آقای نصیحت موعظه برای سعادت دنیا و آخرت، به همه یه جمله رو فقط فرمان روزتون رو با یاسین و آل یاسین شروع کنید. یه زیارت آل یاسین هدیه کنید به امام زمان.
دوستان، دعا برای تعجیل در ظهور و فرج مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف موضوعی بود که در قسمت گذشته این برنامه به بررسی آن پرداختیم. از معروفترین دعاها برای تعجیل در فرج حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دعای ندبه است. دعای عهد نکته مهمی را در بر دارد و آن تجدید بیعت با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. در فرازی از این نیایش که به هنگام صبح خوانده می شود آمده است: خدایا، در صبح این روز و همه روزهای زندگیم عهد و پیمان و بیعتی را که از آن حضرت بر عهده دارم تجدید می کنم و از آن هیچگاه روی بر نمی گردانم و دست بر نمی دارم. این فراز از دعای عهد نشان می دهد که هر فرد منتظر عهد و پیمانی با امام غایب خیش مبنی بر آمادگی برای کمک به قیام او دارد، چنانکه در ادامه دعا از خداوند می خواهد او را از یاران و مدافعان ایشان و شهدای قیامش قرار دهد و بالاتر از آن اینکه اگر در زمان ظهور زنده نبود خداوند این عاشق مهدی موعود را به هنگام ظهورش برای جانفشانی در راه او زنده گرداند. دوستان، در این لحظه با هم دیگه می نشینیم پای صحبت‌های استاد رائفی پور در این مورد.
بچه شیعه امام زمانی دعا عهدش رو می خونه، کاری نداره، چند وقت بخونه حفظ بشه. نه تو گوشی ها بذاره، تو ماشین نشسته داری میگه یه دقیقه گوش کن، وقت نداره بذاره دور تند گوش کن. دعای عهدتون رو بخون و بیعتن لهو فی اونوی، بیعتش رو گردنم، هر روز تجربه بیعت میکنی. فی صبیحت یومی هادا و ما عشت من ایامی عهدم و ابدا و بیعتن لهو فی اونوی لا احولانا ولا ازولا ابدا. من از صبح و شبم، از صبح تا امشبم من عهد میکنم این آدم رو سرخط نگم، خودم رو میگم و گردن من رایفی افسار میندازه که رم نکنم، شموشی نکنم، بگم یکی داره نگات میکنه. تو بیعتی نامرد بیعت نشکن، کوفیا بیعت شکستن.
من دعای احمی خانم بیا بر سر این بعد میمانم بیا، با تجلی های پر هیبت بیا از میان پرده غیبت بیا، از میان پرده غیبت بیا.
در برخی از نیایش هایی که برای ظهور آن حضرت وجود دارد، جا برای در امان ماندن از این خطر بزرگ، نشناختن امام عصر و جایگاه والا و مأموریت بزرگ او و همچنین ثبات در اعتقاد و باورهای مهدوی در عصر غیبت و آخر الزمان نیز به چشم می خورد. یکی از دعاهایی که امام صادق علیه السلام برای ایمنی از فتنه‌ها و وسوسه‌های این دوران بیان کرده‌اند چنین است:
یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
ای خداوند، ای بخشنده، ای بخشایشگر، ای دیگر گون کننده قلب ها، قلب مرا در دینت استوار و پایدار فرما. امام مهدی علیه السلام نیز در دعایی برای مردم رهنمودهایی برای خودسازی و دوری از فساد و گناه و انحراف از دین ارائه کردند. این دعا را می توان راهنمای عمل منتظران آن حضرت از اقشار مختلف مردم دانست. در ابتدای این دعا می خوانیم: خدایا توفیق فرمانبری و دوری از نافرمانی و درستی نیت و شناخت واجبات را روزی من کن و ما را با هدایت و پایداری در دینت گرامی دار. ایشان سپس از خداوند صداقت، علم، پرهیز از کسب حرام، ستم و دیدن و شنیدن هر ناپاکی و گناه را خواسته است. در ادامه این دعا صاحب الزمان انتظار خود از گروه ها و اصناف مختلف مردم را بیان کرده و از جمله عالمان را به تقوا، دانشجویان را به تلاش، سال خوردگان را به متانت، جوانان را به توبه، زنان را به حیا و پاک دامنی، ثروتمندان را به بخشندگی، فقیران را به صبر و قناعت و حاکمان را به عدالت و مهربانی فرا خوانده است. دوستان، با وجود آنکه ائمه بزرگوار بر دعا برای تسریع در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تاکید کردند، اما مؤمنان را از پافشاری و عجله در این کار بر حذر داشتند. این دو توصیه اگرچه مخالف یکدیگر به نظر می آید، اما در واقع مکمل هم هستند. کسی که منتظر آن حضرت هست باید از خداوند بخواهد تا ظهور منجی عالم بشریت را هرچه زودتر محقق کند، اما نباید فراموش کند که تنها خداوند دانا و حکیم و مهربان است که می داند بهترین زمان برای قیام آخرین حجتش و مصلح بزرگ جهان چه زمانی است. اگر کسی بدون توجه به این واقعیت مهم انتظار داشته باشد تنها با دعای او وعده خداوند عملی می شود، علم و حکمت خداوند را نادیده گرفته است. چون این کسی پس از مدتی مایوس و چه بسا از مسیر نورانی مهدویت منحرف می شود. به همین دلیل امام صادق علیه السلام می فرماید: عجله کنندگان برای ظهور هلاک می شوند و تسلیم شدگان به خواست خداوند نجات می یابند. پس دعا برای تعجیل در فرج حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف درخواستی مشتاقانه از خداوند کریم است تا اگر صلاح می داند فرج آن حضرت را هرچه زودتر محقق کند.
اگه بیای دنیا رو به پاد می ریزم، اگه بیای دیگه تموم میشه پاییزم، اگه بیای یه روز میای سامون میدین دنیا رو، یه روز میای کاش ببینم اون روزا رو، یه روز میای یه روز میای بیعت میکنم همین ساعت همین لحظه، دنیای بدون تو اصلا
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم که مورد استفاده ایتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/tari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهت.
سربازات آمادن، بیا ببین که پایدشون وایسادن. ایران کشور امام زمانه، این مردم ساکنش آبادن.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه منجی را میشنیدید، اما اکنون در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی باشید.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به آغاز حمل و نقل آزمایشی کالا در راه آهن خواف هرات، ثبات ارزش افغانی، واحد پول افغانستان، گفتگوهای مقامات طالبان و پاکستانی در مورد همکاری‌های اقتصادی، توجه به توسعه باغداری و زراعت در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. اداره خط آهن حکومت طالبان از آغاز حمل و نقل کالا به صورت آزمایشی در راه آهن خواف هرات خبر داد. این اداره در خبرنامه گفته که اولین قطار از جمهوری اسلامی ایران که حامل 655 تن بار بود به ایستگاه روزنک در هرات رسید. اداره خط آهن طالبان گفته در روزهای آینده قطار دیگری نیز به ایستگاه روزنک خواهد رسید و پس از آن روند عادی انتقال کالای تجاری جریان خواهد داشت. با گفته مسئولان این اداره، با فعالیت خط آهن خواف هرات در کنار فراهم شدن فرصت‌های کاری، افغانستان از طریق خط آهن ایران با ترکیه و اروپا و از طریق بندر چابهار با هند وصل می‌شود. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگر اعلام کرد منع کار زنان در سازمان‌های بین‌المللی اختلال فاجعه‌باری را در کمک رسانی به افراد نیازمند در افغانستان ایجاد کرده است. این اداره در توییتی نوشت 10 میلیون افغان اواخر سال 2022 و اوایل سال 2023 به کمک‌های اضطراری زمستانی نیاز داشتند، اما کمک رسانی به دلیل منع کار زنان در نهادهای غیر دولتی با مانع مواجه شده است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کاهش میزان تورم و افزایش صادرات افغانستان خبر داد. این وزارتخانه به افزایش ارزش افغانی، واحد پول ملی افغانستان در برابر دلار هم اشاره کرده است. بانک مرکزی افغانستان با اشاره به برگزاری نشست اخیر اعضای انجمن همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا سارک اعلام کرد که در این نشست مشخص شد افغانی واحد پول افغانستان در قیاس با پول کشورهای عضو این سازمان ارزی با ثبات است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیشتر از سفر یک هیئت سرمایه گذاری چینایی به افغانستان به منظور سرمایه گذاری در تولید برق آفتابی و بازسازی شاهراه‌های این کشور خبر داد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی رو بشنوید در این زمینه از کابل.
عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید شماری از سرمایه گذاران چینی به هدف سرمایه گذاری در بخش تولید برق آفتابی و بازسازی شاهراهای بزرگ کشور با قدرت الله جمال معین این وزارت دیدار گفتگو کرده است. آقای آخونزاده میافزاید سرمایه گذاران چینی در 1.5 سال گذشته به ارزش 2 میلیارد دلار در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کردند.
در سرای استخراج و پروسس معادن، اصلاح خدمات در میدانهای هوایی و اعمار پارک های صنعتی قرارداد انجام شده. به کار عملی از او آغاز گردیده. ارزش مجموعی این سرمایه گذاری ها به 2 میلیارد دلار میرسد. همچنان نسلی نمودن گمرکات و سایر بخش های نیز قراردادهای در آینده نزدیک با کمپنی های خارجی امضا و کار عملی آنها آغاز می شود.
این در حالی است که وزیر امور خارجه چین در نشست 3 جانبه میان حکومت طالبان، پاکستان و چین در اسلام آباد گفته که کشورش آماده است برای تقویت مناسبات و هماهنگی در مورد مسئله های افغانستان همکاری کند و هدف چین ارتقای صلح و بازسازی در افغانستان است. احمد منیب رسا آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
چینایی ها نمثل اروپایی ها دیدند چه در قبال افغانستان داره که مسئله حقوق بشر، حقوق زن و از این قبیل موارد برشان مهم باشه. نمثل امریکایی ها دید استخباراتی در قبال افغانستان داره، بلکه دید اقتصادی در قبال افغانستان داره و میخواهد چینایی ها نفوذ اقتصادی در افغانستان داشته باشه. پس به این خاطر کوشش میکنه که شورای منطقه را قناعت بده که افغانستان از لحاظ سیاسی و امنیتی باید باثبات باشه و حتی مسئله تعامل با افغانستان را تلاش میکنه برش لابیگری بکنه که حکومت فعلی امراش تعامل صورت بگیره.
بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، چین علاقمندی بسیاری برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله استخراج معادن، بازسازی شاهراها و تولید برق نشان داده است. با حکومت طالبان هم از سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی و داخلی استقبال کرده و پیوسته خواهان سرمایه گذاری های بیشتر در بخش های مختلف از جمله استخراج معادن، تولید انرژی و زراعت و دیگر پروژه های انکشافی در کشور شده است.
شرکت برق افغانستان برشنا خواستار سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش تولید برق در این کشور شده و اعلام کرده که حکومت طالبان آماده همکاری با سرمایه گذاران در این زمینه است. باز هم گزارشی داریم از همکارمان سلطانی.
اداره برق‌رسانی افغانستان یا برشنا خواهان سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش برق در افغانستان شده است. حکمت الله میوندی سخنگوی این اداره با ارائه این خواست میگوید که اکنون حکومت طالبان آمادگی لازم را برای همکاری با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش برق در کشور دارد. به گفته وی اکنون زمینه تولید برق آبی، بادی، آفتابی و زغالی در افغانستان مساعد بوده و سرمایه گذاران می توانند در بخش های یاد شده سرمایه گذاری کنند. آقای میوندی همچنان از شهروندان کشور می خواهد برای جلوگیری از بروز چالش های فنی و ترمیم و گونه فوری بلهای برق خود را در زمان تعیین شده تحویل نمایند.
د دې ترڅنګ موږ خپل ټول هغه پیرودونکو ته چې برښنا مصرفوي د هغوی څخه غوښتنه ده او تقاضا مو ده چې خپل بل پر وخت تحویل کړي او برښنا په هغه اندازه چې دوی اړتیا ورته لري په هغه اندازه وکړي.
با این حال آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا هم سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در بخش تولید انرژی در کشور برای شهروندان و به ویژه سکتور خصوصی مهم و ارزنده می دانند.
یکی از نیازمندی های اساسی به مردم افغانستان و به سکتور خصوصی که بود و یا نبود انرژی است که متاسفانه تا روز هم انرژی را ما از بیرون از کشور وارد می کنیم و سالانه به میلیون ها دلار به این بخش هزینه می شه. با وجود از اینکه منابع سرشار آبی، آفتابی و بادی در کشور وجود دارد، اما متاسفانه تا هنوز بنابر نارامی ها و جنگ هایی که در سالهای قبل وجود داشت در این بخش سرمایه گذاری صورت نگرفته. در صورتی که حکومت افغانستان بتونه یک گستر مناسب مهیا بسازه و سکتور خصوصی افغانستان سهم فعال خود در قسمت تولید انرژی در افغانستان داشته باشد، بدون شک ما حرکت میکنیم به طرف خودکفایی.
این در حالی است که نیروگاه‌های برق افغانستان تولید کافی به نیازمندی کشور نداشته و سال‌هاست که برق را از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ایران خریداری می‌کند، ولی با آن هم شهروندان با چالش کمبود برق مواجه هستند.
گزارش همکارم زهرا سلطانی را میشنیدید از کابل. اخیراً سرپرستان وزارتخانه‌های خارجه و صنعت و تجارت حکومت طالبان و هیئت‌های همراه آنها به پاکستان سفر و با مقامات آن کشور در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی گفتگو کردند. همکارم محمد آصف شینواری در ولایت شرقی ننگرهار افغانستان در همین زمینه گفتگویی کرده با عبادالله ناصری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، و در ابتدا از وی در مورد تأثیرات این گونه سفرهای مقامات طالبان بر اوضاع اقتصادی افغانستان پرسیدند.
افغانستان در یک وضعیت انزوای اقتصادی قرار داره و نظام تغییر خورده و تغییر آمده، به لحاظ به اساس تغییر نظام دنیا با افغانستان روابط سیاسی خود را قطع کرده. اقداماتی که تا اکنون صورت گرفته، وزیر خارجه، وزیر تجارت و یک هیئت یا یک گروه تجارای افغانستان رفته با پاکستان، یک اقدام مثبت است، نه تنها با پاکستان، با اکثر ممالک همسایه، مثلا ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، با این ممالک هم همچین سفرها باید انجام داده شود، چون در وضعیت کنونی نه تنها افغانستان، ممالک همسایه خصوصا پاکستان هم در وضعیت اقتصادی خوب قرار نداره، و اگر طوری که افغانستان نماینده های افغانستان چون وزیر خارجه، وزیر تجارت است اونجا رفته، این اقدام نه تنها به فایده افغانستان و به فایده پاکستان و همچنین به فایده های ممالک همسایه دیگر ما نیز می باشد.
در این اواخر یک کاروان حامل گاز مایع از کشور ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان صادر شد. افغانستان با کشور همسایه پاکستان یک تفاهم نامه تجارت بین المللی و ترانزیت دارد. افغانستان از این فرصتی که بین پاکستان و ترکمنستان به وجود آمده برای رشد اقتصادیش چی فایده گرفته میداند؟
طور که شما در جریان هستیم، اکثرا ما با پاکستان تفاهم نامه بین المللی و بین دول داریم، خصوصا در بخش تجارت ما، و وقت ناوقت پاکستان به این تفاهم نامه های خود تعهد نکده و از طرف خود تعهد نامه را شکسته. فلهازا او مسائلی که پیش ما داشتیم حال متفاوت است با این نظام، چون این نظام باید جدیت در این موضوع داشته باشه. آمدیم در بخش از اینکه از این ترانزیت، چون از ترکمنستان به پاکستان ترانزیت رخ داده، افغانستان چی فایده میکنند. یک مسئله مهمی است که از سیاست و اقتصاد با هم یکی دیگر وابسته هستند. در صورت که ترکمنستان با پاکستان صادرات خود داره و پس پاکستان صادرات خود به ترکمنستان شاید داشته باشه، در اینجا یک موقعیت استراتژیک افغانستان که است، از این موقعیت ما هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی فایده به دست آورده میتونیم، چون افغانستان در یک شرایطی است که با دنیا روابط خود قطع کرده و یا دنیا با افغانستان روابط خود قطع کرده. در اصل لحاظ از این مسائل که به خصوص ما با همسایه های روابط خوبی داشته باشیم، مسائل سیاسی ما را آسان تر میسازه و با اینا ما تجارت که میکنیم، چون با تجارت با همسایه ها و ممالک همسایه ها ارزان تر میآید و از مارکت هایی که اونا داره و مارکت هایی که ما داریم، مارکت مارکت های مصرفی ما که هسته و مارکت های صنعتی ممالک همسایه که هستن، از این استفاده ممکن از این صورت میگیره. در این بخش یک اقدام خوبی هستن و از این ادرس ما میتونیم، چون ترانزیتی ترکمنستان و پاکستان با افغانستان که میآید، این یک موقعی است که ما از این موقع هم به لحاظ تجارت و تاکسی ترانزیت و هم به لحاظ سیاسی استفاده خوب داشته باشیم.
پاکستان میخواد که از طریق افغانستان با کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان، تاجیکستان مناسبات تجاری و تبادله کالاهای تجاری را گسترش بخشد. افغانستان چطور میتونه برای اقتصاد ورشکستهش از این فرصتی که بین کشورهای آسیای میانه و پاکستان به وجود آمده، شما پیشتر هم اشاره کردین با توجه به تفاهم نامه هایی که افغانستان با پاکستان دارد و یا افغانستان با کشورهای آسیای میانه دارد، چی استفاده کرده میتونه؟
می یک مسئله مهمی است و خصوصا در این اوضاع که هستن اقتصاد افغانستان و پاکستان روشن به انزوا رفته، از این تو مسائل از این تو امکانات باید ممکن از همیش استفاده صورت گیره. اموالی که از راه افغانستان به ممالک آسیای میانه صادر میشه و پس از ممالک آسیای میانه از ترانزیت افغانستان استفاده میشه و پاکستان میره، این یک پوینت مثبت است به افغانستان و از این موقعیت باید ممکن از همین استفاده صورت بگیره. از این موقعیت ما میتونیم از دو لحاظ، یکی از لحاظ ترانزیت خود که ما تکس میگیریم می استفاده کنیم و از لحاظ دیگه به طور یک شرط قراردادنامه و یا تفاهم نامه که ما با پاکستان امضا میکنیم یک شرط باید داشته باشیم که از این در بدل از این ترانزیت ما باید از پاکستان به بحر را پیدا کنیم و به طور منحصر یک شرط ما باید اموال خود از راه پاکستان به بحر و از راه بحر به ممالک آسیایی و اروپایی صادرات خود داشته باشیم و واردات خود داشته باشیم. چون افغانستان با آب را نداره، همی یک چانسی خوبی هستند که ما از پاکستان به آسیای میانه اجازه ترانزیت میدیم. پاکستان باید در مقابل ازی بر بحر بر ما رابطه، چون اموال ما ازی را باید به هوادای به ممالک اروپایی و آسیایی صادر شوه و از دوده پس ما واردات داشته باشیم.
عبادالله ناصری بود، کارشناس اقتصادی افغان. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که حدود 8 میلیارد دلار در بازسازی افغانستان مصرف می شود. همکارم فیض احمد محمدی در هرات گفتگوی کرده با سید اشرف سادات، کارشناس افغان، و در ابتدا نظرش را در این مورد پرسیده.
بس بازسازی یک کشور مؤلفه‌های خاص خود داره و مسلماً ما وقت بحث بازسازی رو مطرح میکنیم اینه که چی چیزی رو از دست دادیم که دوباره میخواییم او رو احیا کنیم یا بسازیم. آیا افغانستان یک کشور بوده که زیربناهای در گذشته داشته، زیربناهای آن آسیب دیده و ما دوباره میخواییم این زیربناها رو از نو مدرن سازی کنیم بسازیم، یا اینه که نه ما باید خیلی از چیزا از نو روی متمرکز کنیم، از نو خلق کنیم؟ چون افغانستان یک کشوری بوده که کمتر زیربناهای استاندارد و زیربناهای مدرن داشته و دارد، کشوری که در خیلی از جهات چیزایی نداشته، اون ما با سازی گفته نمیتونیم، بلکه اون ما میتونیم بگیم که نوسازی ساختارهای افغانستان خودش یک بحث بسیار جدی هست، نیازمند منابع کلان، نیازمند پول بیشتر، نیازمند برنامه ریزی مرحله وار و نیازمند خیلی از چیزای دیگه هست که در موجودیت یک اداره کارا متخصص و همچنان یک اداره که بتانه اولویت بندی کنه، فرصتار خلق کنه و چالشار دور بسازه، ما میتونیم به این هدف دست بیابیم. افغانستانی که ما و شما میشناسیم مسلمن که خیلی از چیزها در او خلق نشده بوده. مثلا در قسمت راه‌های مواصلاتی ما جدیترین چالش داریم، شاید اولین کشور در دنیا باشیم که کمترین جاده‌های پختر یا کمترین سرک‌های پختر داریم. مواصلات اساسی ترین راه بازسازی یک کشوره، به هر جایی که شما قدم میگذاریم، به هر جایی که میخواییم بازسازی کنیم، نیازمند مواد اولیه، مواد ساختمانی هستیم و وقت راه نباشه، هزینه های انتقال مواد بسیار بسیار سنگین میتونه باشه، چنانچه ما این مشکل همیشه در افغانستان داشتیم. متاسفانه دولت گذشته هم نتونست در قسمت بازسازی افغانستان گام های اساسی برداره، به خاطر که جاده های مواصلاتی ما نداشتیم و به هر جایی که دولت میخواست یک مکتب بسازه، بیشتر از هزینه های مکتب در قسمت انتقال کالا ما هزینه میکردیم. اینها مشکلات بسیار جدیه که من فکر میکنم اداره طالبان شاید به زودی نتانه با اینها کنار بیایه و باید یک برنامه ریزی هدفمند و دوامدار و طولانی وجود داشته باشه تا فضا سازی بشه برای بازسازی افغانستان.
آقای سادات، همونطور که شما هم گفتید، افغانستان نیاز داره تا اینکه از نو پروژه های عام المنفعه در آن ایجاد بشه و ساخته بشه، اما بسیاری از داشته های این کشور هم طی سالهای جنگ نابود شده و از بین رفته. آیا فکر میکنید که از این 8 میلیارد دلاری که وزیر تجارت افغانستان در موردش صحبت میکنه در بحث بازسازی های این کشور به نحو احسن استفاده بشه و مردم بتوانند از آن کمال استفاده را ببرند؟
من فکر میکنم که وقتی ما بازسازی یا نوسازی میایم مطرح میکنیم، آنچه که اولویت داره تسهیل روند دسترسی مردم و امکانات و منابعی است که میتونه مردم در قسمت رفتن به جلو توفیق خوبی بده. اگر روی اینها تمرکز بشه و حالا یا 8 میلیارد دلار یا هر آن چیزی که وزیر تجارت گفته، اونها بیاید روی زیرساختای افغانستان، زیرساختا مانند جاده‌ها، ایجاد خط آهن و امثال اون هزینه بشه، من فکر میکنم میتونه مؤثر باشه و بعد سکتور خصوصی هم وارد حوزه بازسازی افغانستان میشه، بعض فرصت‌ها میشه که واگذار کرد به بخش سکتور خصوصی. اما اگر خدای نکرده باز انمو بس بازسازی خواسته های دوگانه باشه که ملت یک چیز بخواه و دولت چیز دیگه، من فکر میکنم بحث بازسازی نتیجه عکس میتونه خدای نکرده داشته باشه و ما نمیتونیم که با هزینه کردن میلیاردها دلار هم تغییری در زندگی این مردم بیاریم. شما میفهمین که وقتی بحث بازسازی مطرح میشه باید ما بحث کارآفرینی رو هم مطرح کنیم. کارآفرینی خودش میتونه باعث کاهش فقر در یک جامعه بشه. تا زمانی که فقر باشه خب بازسازی نتیجه چندانی نمیتونه داشته باشه، نوسازی نمیتونه کارساز باشه. بنابراین باید همه جانبه موضوع مورد بررسی قرار بگیره.
آقای صداد، مردم خاطره های خوشی از مصارف اینچنینی در افغانستان ندارند. فساد اداری سالهاست که مانعی بر سر راه ساخت و سازها در کشور شده. آیا حکومت طالبان موفق خواهد شد که این پروژه ها را به سرمنزل مقصود برسانه و از حیف و میل شدن این همه پول جلوگیری بکنه؟
در گذشته ما تجربه های بسیار تلخی متاسفانه داشتیم. وقتی بحث ایجاد پروژه های بزرگ زیربنایی مطرح می شد، اول سنگ اندازی ها صورت می گرفت، بعد پروژه ها مافیایی می شد، بعد یک شرکت می گرفت بخش های دیگر به شرکت های کوچک می داد، پول حیف میل می شد. یعنی خیلی از پروژه هایی بود که 50% از منابع اختصاص داده شده به خود نمیتونست در درون پروژه هزینه کرده باشه و بیشتر متاسفانه پولها به فعالیت های حاشیه‌ای و در دست به دست شدن پروژه ها به هدر میرفت. ما امیدواریم که اگر قرار اتفاقی بیفته، بحث فساد بسیار موضوع جدی باشه و این که آیا شرکت های استانداردی وجود داره که بتونه کار به گونه مؤثر به گونه استاندارد انجام بده. یکی از جدیترین چالش ها متاسفانه فقدان یا موجودیت شرکت هایی که امو انرژی و نیرو و این چیزا رو در اختیار ندارن که بتونم یک پروژه کلون زیربنایی به درستی به سرانجام برسانم. پروژه های وقتی بحث بازسازی مطرح میشه، پروژه های صدها میلیون دلاری مطرح میشه، جاده ها و امثال اون، که اینها نیازمند موجودیت شرکت هایی هست که بتونه کار موثر انجام بده، که خدای نکرده باز بحث شرکت ها تقسیم پروژه ها و مسائل دیگه ای نباشه.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. همانطور که در ابتدای برنامه هم گفته شد، واحد پول افغانستان افغانی تا یک سال گذشته ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی حفظ کرده است. مسئولان اتحادیه صرافان ولایت هرات افغانستان هم بر این موضوع اذعان دارند. گزارشی هم داریم از همکارمان محمدی در این زمینه که دعوت میکنم بشنوید.
مسئولان اتحادیه صرافان ولایت هرات میگویند تقریبا در طول یک سال گذشته افغانی واحد پول افغانستان ارزش خودش را در برابر سایر ارزهای خارجی حفظ کرده است. این صرافان با اشاره بر اینکه هنوز هم مشکلات زیادی بر سر راه تبادل ارز و قوانین پولی افغانستان وجود دارد تصدیق کردند، پول افغانی نسبت به سایر ارزهای کشورهای منطقه طی این مدت توانسته ثبات خود را حفظ کند و از تورم نیز جلوگیری شده است. رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات از اقداماتی که برای حفظ ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکا و سایر ارزهای خارجی از سوی حکومت صورت گرفته با عنوان عامل بازدارنده ریزش ثبات این پول یاد کرد و اظهار داشت بانک مرکزی افغانستان باید برای ثبات بیشتر و کاهش بهای ارزهای معتبر جهانی در برابر افغانی در سایر زون‌های کشور دلار لیلام کند و به این گونه این روند را تقویت کند. غلام محمد سهرابی رئیس اتحادیه صرافان زون غرب افغانستان با بیان اینکه پول افغانی همکنون یکی از قویترین ارزهای کشورهای منطقه محسوب می شود، خاطرنشان کرد فروش ماهیانه 15 تا 20 میلیون دلار از سوی بانک مرکزی افغانستان در بازارهای داخلی تأثیر بسزایی در حفظ ارزش پول افغانی داشته است.
فعلا ثبات خیلی خوبی برخوردار پول افغانی، یعنی آیندی از این قسم نیه که فردا باز بخواهی پول خراب بشه. فعلا گاهی وقت نوسان در حد 500-1000 افغانی میزنه که او خود از او پرابلم عرضه و تقاضای بازار میباشه و دیگه معزلی وجود داره. فعلا انشالله رحمان که یک پول بسیار قوی در منطقه است و میشه که سر از این پول حساب کرد.
از سوی هم شماری از بازاریان ولایت هرات از ثبات ارزش پول افغانی در برابر سایر ارزها ابراز خرسندی کرده و میگویند تا زمانی که ارزش افغانی در حال نوسان باشد، فایده و ضرر دکانداران و فروشندگان مشخص نمیشود و اقلام وارداتی قیمت معینی نخواهد داشت. آنان همچنان میگویند از یک سال گذشته تا کنون به دلیل ثبات پول افغانی در بازارهای جهانی و داخلی، خرید و فروش آنان نیز سر و سامان گرفته و خریداران نیز راضی هستند. شهروندان هرات از مقامهای مسئول میخواهند به دلیل کمک به مردم در این شرایط بد اقتصادی، بازار ارز و خرید و فروش اسعار را کنترل نمایند. این فروشندگان و دکانداران هرات تاکید میکنند امنیت و ارزش پول رایج کشور دو عامل مهم در توسعه صنعت، تولید و سرمایه گذاری می باشد و بسیار مهم و ارزشمند است.
و اگر این مثلا ثابت تر نگه داشته شود، می تواند باعث یک رفاه در یک جامعه شود. به خاطر مثلا تاجرین می تواند قیمت تمام شده جنس های خود را دقیق تر محاسبه کنند و این باعث از این می شود که درآمدها ثابت باشد و باعث از این می شود قیمت ها در یک جامعه ثابت باشد.
بعضی اواخر ثابت است، زیاد تعوالی نمیشه. اگر دلار بالا بره چرا؟
در همین حال کارشناسان اقتصادی در هرات بر این باورند که رفاه و انکشاف و توسعه یک کشور ارتباط مستقیمی با اقتصاد و سرمایه گذاری دارد که بدون حفظ ارزش و ثبات پول آن کشور امکان پذیر نیست. علی احمد امیری استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پایداری پول ملی در برابر ارزهای دنیا در بلند مدت علاوه بر کاهش نرخ تورم سبب بهتر شدن وضعیت اقتصادی شهروندان و توسعه روابط تجاری و اقتصادی خوب بین افغانستان و سایر کشورها خواهد شد.
میتونه مزایای زیاد داشته باشه، از جمله میتونه در بلند مدت تورم را کاهش بده که خود کاهش پیدا کردن تورم باعث از این میشه که قیمتا به صورت نرمال بیاید و خانوارهایی که در اون کشور زندگی میکنن بتونن با آسودگی و با رفاه زندگی بکنن و همچنان اون دغدغه ذهنی مردم خود او از بین بره.
حدوداً دو سال قبل پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان، دارایی های این کشور در کشورهای آمریکایی و اروپایی منجمد شد و دسترسی افغانستان به این سرمایه ها و بانک های بین المللی محدود گردید. این محدودیت ها در اوایل تغییر نظام سیاسی در کشور بحران نقدینگی را در پی داشت و منجر به کاهش شدید ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی گردید. فروش میلیون ها دلار سوی حکومت طالبان در کابل عامل حفظ ثبات ارزش افغانی شده است.
مسئولان محلی ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان از ایجاد یک تاکستان در ولسوالی علی آباد این ولایت خبر داده و گفتند که حدود 150 نفر در آن مشغول به کار شدند. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری رو بشنوید در این زمینه از قندوز.
یک باغ انگور در قندوز احداث شده است. مسئولان محلی قندوز میگویند این باغ انگور در محدوده 60 جریب زمین در ولسوالی علی آباد این ولایت احداث شده است که در آن نزدیک به 150 کارگر مصروف کار شده اند. امان الله حسن رئیس زراعت آبیاری و مالداری قندوز میگوید این باغ توسط یک تاجر به همکاری مؤسسات و اداره زراعت این ولایت احداث شده و در آن انواع تاک های انگور غرس گردیده است. رئیس زراعت قندوز می افزاید آنان تلاش دارند تا برای مکانیزه شدن سیستم زراعتی این ولایت کارهای بنیادی انجام دهند.
علی آباد ولسوالی که یو باغ دی ملی تجار لخوا سکل جوړ سو، زراعت د موسساتو په همکاري باندې ډېره مرسته ورسره وکوله. په دې باندې تقریبا 2.5 لکه ډالر مصرف پر راغلی او ډېر پرمختللي سویه باندې د باغ جوړ سوی قطري سیستم باندې و اوبه ورته په قطرې د هر بوټي لاندې د هر بوټي بیخ ته هغه په خپله اندازه باندې اوبه ورځي او دا باغ زیاتره د انګورو ده چایلیي شکل باندې دوی هلته ورته ته پای خدي او زیاتره پکې دی انګور غدي نور ونیم ست پکې خو هغه کم دی نو د قندوز لپاره به خصوصا د سنت شمال کې دا یو غټه لاسرونه په حدود دی شپېته جربزمه کې دا باغ جوړ شوی دی.
در همین حال مسئول این باغ از حکومت میخواهد برای محصولاتشان بازاریابی نموده و زمینه صادرات میوه را به بیرون از کشور مساعد بسازند. اجمل صدیقی مسئول این باغ تازه احداث میگوید آنان تلاش کرده اند تا باغ مذکور را با سیستم پیشرفته و مجهز با فناوری های روز ایجاد نمایند. به گفته او اکنون 4 نوع انگور را در این باغ غرس کرده اند و کار برای بیشتر ساختن آن نیز ادامه دارد. از سوی دیگر شماری از کسانی که در این باغ زمینه کار برایشان فراهم شده است ضمن خرسندی میگویند در گذشته بیکار بودند و برنامه برای پیدا کردن لقمه نان نداشتند. اکنون با ایجاد این باغ زمینه کار برایشان فراهم شده است.
ما بسیار خوشحال هستیم که همینجا کار میکنیم. سابق بیکار بودیم، حالا ما بسیار خوشحال هستیم که همینجا کار میکنیم. دیگه سرمایه‌گذاری خواهشمند هستیم که همینجا کار به ما مساعد بسازه که ما همینجا صاحب کار باشیم و مصرفت ما باشه.
نورالله یکی دیگر از کارگران میگوید سرمایه‌داران باید با ایجاد برنامه‌های شغلی در کشور روی گونه‌های جدیدی از کشاورزی برنامه بریزند تا از یک سو سبب رشد تولیدات داخلی و از سوی دیگر زمینه سازی برای جذب افراد بیکار گردند.
دیگه ما بسیار خوشحال هستم در این محیطی که می آبیاری و باغ کشانده یک تعداد کارگرای هستند که اینجا کار میکنه، یک زمینه کار برش مساعد شده. دیگه در وطن ما و شما همین چیزا رواج گفته بسیار خوشحال هستیم. مردم هم از کار مستفید هستند، یک تعداد کسایی سرمایه داره یک سرمایه گذاری که همچنان نمیده بالوی ازی همین یک باغای دیگر روی کار بندازه برای مردم ما، برای کلی ملت ما بسیار مفید است کارا.
کندوز در شمال افغانستان یک از ولایت های زراعتی به شمار می رود که بیشتر مردم در این ولایت به دهقانی و باغداری مشغول هستند و همه ساله فراورده های دهاقین کندوز در بازار افغانستان بخشی از نیازمندی های مردم را رفع می کند که اکنون باشندگان این ولایت با نوآوری جدید به سوی باغداری مدرن را آورده اند که به باور مسئولان اداره زراعت در این ولایت شکل جدیدی از باغداری دستاورد قابل توجهی است که در سالیان گذشته در شمال افغانستان شاهد آن نبوده اند.
گزارش همکارم خاوری را میشنیدید از کندوز. مسئولان محلی ولایت لغمان در شرق افغانستان هم میگویند حدود 3 میلیون دلار در بخش زراعت در این ولایت سرمایه گذاری می شود که زمینه کار را برای صدها نفر فراهم خواهد کرد. دعوت می کنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از شرق افغانستان.
مبلغ 3 میلیون دلار در سکتور زراعت در ولایت لغمان سرمایه گذاری می شود. مسئولان می گوید با این سرمایه گذاری برای صدها تن زمینه کار کردن در از مدت فراهم می گردد. مولوی عبدالنور رسولی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان می گوید قاری زین العابدین عابد والی لغمان بعد از تای مراحل قانونی موازی 1500 جریب زمین را در ولسوالی قرغایی این ولایت به شرکت های افغان به اجاره داد که از جانب این شرکت ها در سکتور زراعت و باغداری مبلغ 3 میلیون دلار سرمایه گذاری در آن صورت می گیرد.
دغه د لغمان ولایت د قرغایی ولسوالی اړوند زعفران په سیمه کې د دریو بلابیرو شرکتونو ته 1500 جریب زمکه په اجاره باندې ورکړل شو. دغه شرکتونه به په یاد زمکه کې د کرنې او مالداری او باغوالی په برخه کې 3 میلیون دلار پانګونه وکړي.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنګ ولایت لغمان افزود به این سرمایه گذاری برای 500 تن از باشندگان منطقه برای دراز مدت زمینه کار کردن فراهم میگردد. به گفته موصوف قبل از این هم در ولسوالی از شده صدها جریب زمین برای سرمایه‌گذاری در سکتورهای مختلف به شرکت‌های داخلی به اجاره داده شده که میلیون‌ها افغانی در آن سرمایه‌گذاری صورت گرفته و برای صدها تن از باشندگان این ولایت زمینه کار کردن مساعد گردیده است. ولایت لغمان با داشتن آب و زمین‌های زراعتی تحت آب از جمله ولایت دارای فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در سکتورهای زراعت و باغداری خوانده می‌شود.
مسئولان وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان گفتند که کار استخراج دومین معدن سنگ کرومایت در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان آغاز شده است. استخراج این معدن طی قراردادی با یک شرکت خصوصی واگذار شده است. گزارش همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید.
کار استخراج معدن در افغانستان در این اواخر و بعد از برگشت طالبان به قدرت سرعت بیشتر پیدا کرده است و نزدیک به هر روز معدن کوچک یا بزرگ در ولایات مختلف افغانستان از سوی وزارت معدن حکومت طالبان به داوطلبی گذاشته می شود و یا کار عملا استخراج این معدن آغاز می شود. در همین سلسله در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان در چند روز اخیر دومین معدن سنگ کرومایت در این ولایت استخراجش رسما سوی حکومت طالبان آغاز می شود. ریاست معدن و پترولیم ولایت خوست می گویند که این معدن سنگ کرومایت در ولسوالی تنین ولایت استخراج رسما آغاز شد. محمد صادق حمزه رئیس معدن و پترولیم ولایت خوست می گویند که کار استخراج معدن ورژله در مربوطات ولسوالی تنین ولایت خوست در یک قرارداد 5 ساله به یک شرکت خصوصی داخلی سپرده شده است. رئیس معدن ولایت خوست میگن که قرار است در این مدت یعنی در 5 سال آینده در مجموع از این معدن 21,000 تن سنگ کرومایت استخراج شود و گفته او از این درک 250 میلیون افغانی به خزانه دولت وارد خواهد شد. قابل یادآوری است که طالبان چند پیش هم کار استخراج یک معدن دیگر سنگ کرومایت را در ولسوالی زازی میدان همین ولایت یعنی خوست در جنوب شرق افغانستان آغاز کرده بود. این نوع سنگ ها در افغانستان سنگ های قیمتی و بسیار زیاد است. معدنش در هر چند ولایت افغانستان دارد و فعلا تعداد زیادی از این معدن کار استخراجش آغاز است و ادامه دارد. با برگشت مجدد طالبان به قدرت استخراج معدن افغانستان نسبت به گذشته سرعت زیاد پیدا کرده است که در موارد زیاد مورد استقبال مردم محل قرار گرفته، اما در برخی موارد از سوی سیاسیون گذشته و سابقه و سیاسیون خارج از حکومت طالبان مورد نقد هم قرار گرفته شده که باید با معدن افغانستان که یگانه و بزرگترین منبع ثروت افغان ها هستند باید از دقت بیشتر در